اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت تمامی شما محصلان گرامی حوزه مجازی مهندس طلبه. خب اگر خاطرتون باشه ما در جلسات قبل بیان کردیم که انسان ها زن و مرد در بعضی چیزها مساوی هستن و اسلام فرقی نذاشته، اون تو مباحث معنوی هست و ملاک تقواست. هر کی با تقوا تر باشه جایگاهی بالاتری، حالا چه زن چه مرد. ولی گفتیم در بعضی از مباحث با هم مساوی نیستن، تفاوت دارن، مثلا تو جسم یا توی لطافت هایی که وجود داره و اینها تفاوت وجود داره بین زن و مرد. به باب همین تفاوت هایی که وجود داره گفتیم که جایگاهی هم که زن و مرد در زندگی زناشویی دارن متفاوت هست و حقوقشون هم متفاوت هست. و باز هم تاکید میکنیم این تفاوت جایگاه و حقوق ربطی به برتری بودن زن و مرد ندارن. ملاک تقواست، ولی این جایگاه های دنیوی هست که در یک زندگی زناشویی تفاوت ها وجود داره. خب این مقدمه بر جلسه گذشته. نکته ای که وجود داره این هست که ما اگه هر گروهی، هر مجموعه ای که وجود داشته باشه، نکته ای که وجود داره هر مجموعه نیاز به یک مدیر داره، نیاز به یک سرپرست داره. این در هر جای عالم وجود داره، یعنی ربطی به مسلمون غیر مسلمون نداره. هر اداره ای که شما برین یک مدیری داره، هر کشوری یک حالا رئیس جمهور داره یا پادشاهی داره، بالاخره یک کسی باید در رأس امور باشه. این یک چیز طبیعی هست که اگر نباشه، یعنی در یک مجموعه که از دو نفر به بالا هستن، اگر مدیری وجود نباشه، اتفاقی که میافته هرج و مرج میشه. این یک چیز بدیهی است و این باید اصل وجود مدیر یک چیز بدیهی است. در همه جای دنیا هست، یک اداره مدیر داره، یک شرکتی مدیر داره. شما هیچ شرکتی میبینین که اصلا مدیری نباشه، همه کار هر کس کار خودش رو بکنه؟ نه. هیچ کشوری رو دیدین؟ بله، ممکنه کشوری یه مدتی حالا نه پادشاه داشته باشه نه رئیس جمهور، هرج و مرج میشه. فرض کنید در یک کشوری که ساقط میشه سریع هرج و مرج میشه. مثلا لیبی اون سالی که قذافی رو کنار گذاشتن، خب هرج و سالیان سال هرج و مرج بود. پس اصل وجود مدیر یک سه طبیعی است، در همه جای دنیا هم پذیرفته شده است. خب ما در این بحث حالا بد نیست یک روایتی هم از آقا امیرالمومنین علی علیه السلام نقل کنیم. در خطبه 40 نهج البلاغه حضرت میفرمایند مردم به ناچار نیازمند یه رهبر، یه حاکم هستن. حالا چه این حاکم و رهبر چه نیکوکار باشه چه بدکار باشه، پس حضرت در این روایت شریف بیان میکنن اصل وجود حاکمه، ولی اینکه حاکم فاجر باشه. البته اگه حاکم فاجر باشه روز قیامت بازخواست میشه، جهنم میره. ولی اصل وجود یک کسی که رهبر یک کشوری باشه، رهبر یک جامعه باشه، پس این یک اصل بدیهیه، ربطی هم به دین نداره، یعنی همه جای دنیا هم داره اجرا میشه. نکته ای که وجود داره این هست که خانواده بالاخره یک مجموعه هست، یک گروه هست و اینجا هم عقلا ما نیاز به یک مدیر داریم. چطور توی مجموعه میخواد حالا مجموعه بزرگ باشه یا کوچیک باشه، دیگه مجموعه که بیش از یک نفر هست میشه گروه دیگه. این گروه، این مجموعه نیاز به مدیر داره و حتما ما مدیر داشته باشه. نکته عجیبی که وجود داره، برخی از افراد در همه جا خودشون مدیر، یه سرپرست برای جایی میذاره. حتی یه وزارتخونه اگر وزیرش حالا استیزاب بشه سری براش سرپرست میذارن، یعنی حتی یه مدت کوتاه هم میگن وزارتخونه بدون سرپرست نمیتونه باشه. حالا همین افرادی که در زندگی دنیوی عادی خودشون در هر مجموعه مدیر و سرپرست میذارن، به خانواده که میرسن میگن نه، خانواده مدیر نمیخواد، زن و مرد با هم مدیریت کنن. اگر نکنه اصل وجود مدیر رو همه قبول دارن، از اون طرف ما هیچ جا نمیتونیم دو تا مدیر هم داشته باشیم. این خیلی عجیبه، یعنی برخی همه جا میگن مدیر باید باشه، یه دونم باید باشه، به خانواده که میرسن میگن نه، یا مدیر نمیخواد، یا دو زن و مرد با هم مدیر باشه. اصل وجود مدیر چطور شما همه جا قبول میکنی؟ به خانواده که میرسه میزنین زیره. و نکته دوم اینکه دو نفر مدیر باشن، چطور شما توی یه اداره میبینین که دو تا مدیر کل وجود داشته باشه؟ هیچ اداره‌ای دیدین؟ هیچ کشوری دیدین مثلا دو تا پادشاه وجود داشته باشه همرده؟ نه. یا دو تا، اگه دو تا مدیر هم توی یک اداره هستی که مدیر کله یکی زیر مجموعه بوده اون مدیر هست، زیر مجموعه و زیر دست اون مدیر هست، بالاخره یک مدیر کل همه جا باید باشه، یک رئیس جمهور باید همه جا باشه. اگه توی کشوری دو تا رئیس جمهور باشه خب این هرج و مرج میشه. مثلا سال 2020 که انتخابات آمریکا بود بین ترامپ و بایدن دعوا، خب چطور نمیگن که خب اینجا حالا دعوا شده بین ترامپ و بایدن، دو تای رئیس جمهور باشن با هم بسازن، چطور اونجا نمیگن و دعوا میشه جنگ میشه حاضر نیستن ولی میگن باید یه نفر رئیس جمهور باشه. پس نکنین این یه بحث اوغلایی، همه جای دنیا هم همه در همه جای دنیا دارن این رو اجرا میکنن، ولی برخی ها به زندگی زناشویی که میرسن این قانون اوغلایی رو نقض میکنن. این قانون هم اوغلایی هم دینی، ولی این قانون نقض میکنن، یا میگن اصلا مدیر نمیخواد، یا میگن دو نفر زن و مرد مدیر باشه، که این واقعا بحث عجیبیه که این عزیزان میگن. خب اسلام هم همین رو تایید کرده، میگم چون بحث اوغلایی هست، اسلام گفته که ما هم در خانواده مدیر میخوایم باید داشته باشیم و باید مدیر وجود داشته باشه در خانواده. خب این درباره اصلا اصل ورود به بحث اون. پس هر گروهی که بیش از یعنی دو نفر به بالا، دو سه به بالا تا چندین میلیون نفر، چند میلیارد نفر هم باشه، باید نیاز به یک مدیر هست، یک مدیر، یعنی اصل وجود مدیر و اینکه یکی باشه. خب حالا ببینیم نظر اسلام چی هست درباره بحث خانواده، که خانواده هم یک گروه هست، یک مجموعه هست، حالا گروه مجموعه. در اسلام برای بحث خانواده مدیر و سرپرست خانواده را اسلام مرد قرار داده. خداوند متعال در سوره مبارکه نساء 34 به صراحت می‌فرمایند که الرجال قوامون علی النساء، مردها سرپرست رهبران زنانشون هستند. یعنی خداوند متعال برای این مجموعه، برای این جماعت، برای این گروه زن و مرد که حداقل دو نفر، حالا ممکن فرزندان هم اضافه شن بیشتر شه، دو به بالا، مرد رو مدیر گذاشته بر اساس سوره مبارکه نساء آیه 34. این نکته اول. مورد دوم هم ما مثالی که میزنیم از کتاب شریف نهج الفصاحه صفحه 614 از آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت میفرمایند کل نفس من بنی آدم سیدون، هر فردی از افراد بنی آدم مسئولیتی داره، سیادتی داره. فر رجل و سید و اهلی، مرد بزرگ سید و رهبر خانوادشه. و المرأت و سیدت و بیته ها، و زن هم بزرگ و سید و مدیر خونه اون هست. پس نکنین ما تو این روایت بخش اولشو کار داریم که مرد سید و بزرگ و رهبر خانوادش هست. حالا بخش دومیش حالا در جلسات بعدی که جایگاه زن رو میخوایم بهش بپردازیم بیان میکنیم، چون این جلسه جایگاه مرد رو میخوایم بیان کنیم. پس نکنین در این روایت هم مرد به صراحت رهبر سید و بزرگ خانوادش گفته شده. پس این اصل جز اصول اساسی اسلامی است درباره نگاه اسلام به خانواده. جایگاه هر کسی رو اسلام مشخص میکنه و جایگاه مرد هم مشخص شده. پس مرد مدیر کل هست در خانواده، مدیر کل، و زن هم طبق این روایت مدیر خانه میشه. خب نکته ای که وجود داره، حالا زن مثلا اینجوری بگیم مرد میشه مدیر کل، زن میشه مدیر داخلی برای مثلا، چند تا نکته رو باید دقت داشته باشید. نکته که وجود داره، اول از اون این اصل مدیریت مرد فقط برای خانواده، در جاهای دیگه باشه این اصل حالا ادامه پیدا نمیکنه. پس این اصل مدیریت کل، مدیر کلی مرد فقط برای خانواده است. بحث ما الان بحث خانواده است. این نکته اول. نکته دومی که وجود داره این هست که ما قبلا هم گفتیم و الان هم تذکرش خوب هست که اینکه انسان رهبر و مدیر یک مجموعه باشه ربطی به تقوا نداره، یعنی این ارتباط مستقیمی نداره بین اینکه که هر کی مثلا فرض کن مقام مثلا یه جایی که کسی که رهبره یه مجموعه است، مدیره مجموعه، تقواش هم بیشتره، نه، بر اساس توانایی، شرایط جسمانی، شرایط روح، تواناییش اینو میذارن مدیر. ممکنه شما توی مجموعه ای ببینید که یه کسی که مثلا زیر مجموعه مدیر کل هست اون تقواش بالاتر باشه. حتی ممکنه که مثلا فرض کنید که اون زیر مجموعه با تقواتر باشه، حتی اون مدیر تو نماز به اون اقتدا کنه. مدیر بر اساس تواناییاش، تحصیلاتش، تجربه شده مدیر کل. حالا فرد یکی کارمند شده یا مدیر زیر مجموعه مدیر کل شده، مثلا مدیر داخلی هم شده، مدیر مثلا پشتیبانی شده، حالا هر بخش دیگه شده، اون مدیر کل ربطی نداره که با تقوا تر باشه. بحث اینه که اون تواناییش تو اون مجموعه بالاتره. جای دکتر میرباقری خدا حفظشون کنه یا خاطری نقل میکردن، میگفتن توی مجموعه یه آبدارچی که وجود داشته، این خیلی انسان با تقوایی بوده، یعنی نسبت به همه اعضا و خیلی فرد با تقوایی بوده، حتی مدیر اون مجموعه. ایشون میفرمودن که انقدر این آبدارچی اون مجموعه آدم با تقوایی بوده که مدیر اون مجموعه موقع نماز اقتدا میکرده به این فرد آبدارچی. پس نها کنین تقوا ربطی نداره که هر کسی مثلا با تقواتره جایگاهش تو اون مجموعه بالاتره، نه، ممکنه کسی با تقوا باشه جایگاهش پایین تر باشه، ممکنه هم کسی هم جایگاهش با تقوا باشه بالاتر باشه، پس هیچ تلازمی بین این وجود نداره. و نکته‌ای هم که وجود داره، باید این مدیر مشورت کنه با اعضای خودش. حالا تو مثال ما که بحث خانواده است، حتما باید مرد که مدیر کل هست با خانوم که حالا بگیم مدیر داخلی هست، مدیر داخل منزل هست، حتما باید مشورت داشته باشه. ولی بالاخره تو هر مجموعه یه نفر باید تصمیم نهایی رو بگیره و اون هم اسلام مرد رو قرار داده. اینجا چند تا نکته وجود داره که ما بهش تذکر بدیم. یک سوال و یک شبهه پیش میاد. اینجا همین الان پاسخ بدیم. سوال و شبهه. و اون سوال و شبهه‌ای که پیش میاد این هست که بعضی از مردا از این جایگاه سوء استفاده میکنن. پس سوء استفاده برخی آقایان. خب یعنی مرد مدیر خانه است، از این سوء استفاده میکنه. خب بعضی میگن حالا که این سوء استفاده داره میشه، این قانون رو بذاریم کنار، چه قانون بدیه که داره سوء استفاده میشه بعضی از آقایان. نکنین در پاسخ باید بگیم اینکه توی قانونی یه جایی سوء استفاده میشه، دلیل نمیشه ما اون قانون بذاریم کنار. اصلا شما هیچ قانونی تو دنیا پیدا نمیکنی که هیچ جا سوء استفاده نشه. همه قانونهای دنیا بالاخره جایی داره سوء استفاده میشه. ولی نکته‌ای که وجود داره، برای حفظ یک مجموعه در سطح کلان باید قوانین وضع شه. بله، جلوی سوء استفاده رو باید گرفت. اتفاقا اسلام هم گذاشته قوانین نقض کرده. الان ما چون داریم جایگاه مرد رو میگیم، برای خانم ها به اون مباحث نمیپردازیم، بله تو جلسات آقایون به این میپردازیم، به آقایون نباید سوء استفاده کنن. نکاتی که اسلام فرموده، وظایفی که گردن مرد هست، اینا رو اونجا بیان میکنیم. اینجا الان بیان نمیکنیم، دلیل نمیشه که اسلام هیچی نگفته. پس نکنین به خاطر سوء استفاده نمیشه قانون بذاریم کنار. مثلا میگم چراغ راهنمای رانندگی بعضی سوء استفاده میکنن، چراغ رد میشن، نقض میکنن. خب بگیم پس دیگه چراغ به درد نمیخوره. نه، همین مدیرای این همه مثلا مدیر در کشورمون هست، در کل دنیا هست، مگر برخی از مدیران نیستن که سوء استفاده میکنن؟ چرا کسی میاد بگه حالا چون مدیرهای در دنیا سوء استفاده برخیشون میکنن مدیریت رو بزنیم کنار؟ نه، هر مجموعه نیاز به یک مدیر داره و هر کشوری مثلا رئیس جمهورای هر کشوری وجود داره در کل دنیا. بعضی از رئیس جمهورای دنیا سوء استفاده میکنن، ولی هیچکی نمیگه رئیس جمهوری رو بذاریم کنار. پس این هم دقت داشته باشیم. و میگم اسلام هم برای جلوگیری از سوء استفاده مدیریت من قوانین وضع کرده که در جای خودش باید وضع شه. دیگه وظیفه آقایونه. ما گفتیم تو این دوره نگاه به خودمون می‌خوایم نگاه کنیم. چون این دوره برای خانم‌ها هست، خانم‌ها که نیازی ندارن ببینن که وظیفه مردشون چیه. ما الان جایگاه مرد رو می‌خوایم بگیم، چون بعداً باید جایگاه خانم‌ها میگیم نسبت به مرده. برای همین جایگاه رو داریم میگیم. و اینا وظایف مرد رو الان نمی‌خوایم بگیم و اینکه مرد نباید سوء استفاده کنه الان برای خانم‌ها نمی‌خوایم بگیم. اون خود آقایون باید در جای جدا و بحث جدا باید این رو پیگیری کنن که انشالله در جلسات آقایون بحث خواهد شد. خب این هم از این نکته. نکته بعدی که وجود داره بحث مدیریت هست. اکنون ما تو اسلام مدیریت نکته‌ای که وجود داره این هست که برای منافع دنیوی نیست. یعنی کسی اگر تو دنیا بره یه جای مدیر شه، اصلا خانواده رو ول کنی بری مدیر شرکتی شه، مدیر کشوری شه، برای منافع دنیوی، این خیلی خطرناکه. تو اسلام مدیریت بر عهده کسی میذارن به خاطر اینکه وظیفه شده، یعنی اگر کسی توانایی مدیریت داشته باشه باید وظیفش میاد بر عهده اون فرد میاد که باید مدیر شه، باید مدیر شه، دیگه نمیتونه کنار بره. برای مثال آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، نکنین اون زمانی که خانه نشین بودن و بخش بعدش که مردم اومدن سراغ حضرت، حضرت میخواست پس بزنه، نمیخواست، ولی حضرت فرمودن که دیگه الان حجت بر من تمام شده، مردم اومدن درخواست میکنن، دیگه این بر عهده من اومده، این مدیریت من باید قبول کنم. این نکته وجود داره. ولی حضرت همون جای دیگه هم گفتن که این ارزش این حکومت چقدره، از آب بینی بز بر من کمتره. متاسفانه در دنیا مدیریت و ریاست و حکومت و یک چیز خدمت شما منفعت طلبانه میدونن که بیشتر پول به دست بیارن، ظلم بکنن. ولی از دیدگاه اسلامی نیست، مدیریت اتفاقا خوب نیست. چرا؟ در اسلام مدیریت که میاد بر عهده انسان، مسئولیت که میاد بعدش مسئولیت میاد و بعد روز قیامت باید بازخواست بشی. بازخواست. اکثریت و تمام بزرگان ائمه ما در مرحله اول دنبال مدیریت نبودن، ولی وقتی که دیگه بر عهدهشون میومد دیگه میرفتن مدیریت رو قبول میکردن. یعنی فرض کنیم برای مثال حضرت امام، حضرت امام وقتی حکومت اسلامی تشکیل شد گفتن که آقا به این حکومت اسلامی رأی بدین، اگر حکومت اسلامی میخواین، یعنی انقلاب که پیروز شد، تو مرحله بعد حضرت امام فرمودن که آقا ببینید حکومت اسلامی میخواین یا نمیخواین، که مردم 98% گفتیم آری. اگر مردم میگفتن نه، حضرت امام میرفتن کنار، حکومت رو تحویل میدادن، چون دیگه بر عهده‌شون نیست، بر گردنشون نبود. این نکته مهمیه. ولی وقتی که دیگه مردم گفتن آری، دیگه بر عهده فرد میاد، دیگه روز قیامت اگه فرد بگه نه دیگه من نمیخوام مسئولیت رو قبول کنم که روز قیامت بازخواسته، اونم بازخواست میشه. پس نکنین دیدگاه مدیریت تو اسلام با غرب این تفاوت 180 درجه رو داره. تو غرب تو مادیگراها مدیریت یک کالای منفعت طلبانه است که دنیای خودشون آباد کنن. تو دیدگاه اسلام یک مسئولیته که در نگاه اول نباید دنبالش بدوی. چرا؟ چون روز قیامت باید بازخواست شی، خیلی خطرناکه. روز قیامت مو رو از ماس میکشن برای کسی که مثلا مدیر یک جامعه شده، مدیر یک گروهی شده، چون مسئولیتش بیشتره نسبت به فرد عادی. و از اون طرف قدرتش هم بیشتره، یعنی فرد که وقتی مدیر میشه قدرتش بیشتره. ما اینجوری بنویسیم دقیق‌تر، مدیریت باعث قدرت بیشتر میشه و قدرت و اختیار بیشتر، و بعد هم مسئولیت بیشتری براش میاره، و بعد هم روز قیامت هر کسی که قدرت و اختیار بیشتری داره روز قیامت بازخواست دقیق‌تری هم میشه، باید حساب کتاب دقیق جواب بده. برای همین هم بزرگان هیچ وقت دنبال مدیریت نمیدویدن که از خداشون بگیم بدویم دنبال مدیریت، آخ چون یه جایی پیدا شد که بدویم مدیریت کنیم و پولی به دست بیاریم. نه، از مدیریت فراری بودن مگر اینکه دیگه مسئولیت گردنشون میومد. اینو باید دقت داشته باشی. روز قیامت یک مدیر حساب کتاب سختی داره و این رو باید حواسمون باشه. این یه نکته مهم وجود داره. پس حکومت آقا امیرالمومنین اصلا اصل اساسش همین بوده، حضرت قبول نمیخواستن بکنن، دیگه مسئولیت برگردنشون من دیگه مجبور شد، اگه قبول نمیکن روز قیامت حضرت باید پاسخ میدادن. و از اون طرف هم میگن نگاه من به این حکومت اینه، از آب بینی بز. یعنی آدم یه لحظه تصور کنه آب بین چقدر پسته، حضرت نگاهش به موقع از این پایین تره. ولی غربیا رو ببینیم برای حکومت چی کار میکنن، تلاشی که میکنن، یعنی میخوام برسن انگار یک کالای مطبوعه. یا فرض کنیم مقام معظم رهبری، موقعی که حضرت امام به رحمت خدا رفتن در مجلس خبرگان، از مقام معظم رهبری نمیخواستن قبول کنن. یعنی تو صحبت‌های مجلس خبرگان پخش شده، فیلمش دیگه مستندش هم هست، دوستان میتونن نگاه کنن، ایشون قبول نمی‌خواستن بکنن، هی پس می‌زدن، بقیه میگفتن ایشون. دیگه وقتی که اجماع شد دیگه مقام معظم رو گفتن ما قبول می‌کنیم، دیگه مسئولیته. پس این نگاه مدیریت در اسلام، ما باید فراری باشیم از این مدیریت، ولی اگر دیگه گردن اومد، مثل الان اینجا خدا بر گردن مرد نهاده، دیگه مرد باید قبول کنه و باید هم درست عمل کنه که روز قیامت من بازخواست میشه مرد، چون مسئولیت داره، چون قدرت بیشتر خدا در اختیارش داده. پس در اسلام مدیریت قدرت و اختیار میاره و مسئولیت هم میاره و انسان بازخواست هم روز قیامت میشه. من یک مثالی بزنم، حالا بنده در چند جا حالا شاغل هستم، یعنی موقعی که این درس دارم ضبط میکنم چند جا حالا کار میکنیم، فعالیت داریم، یکیش همین حوزه مجازی. خب تو حوزه مجازی بنده جایگاهم مدیریته و در مجموعه دیگه هستم که کارمندم. حالا یه مجموعه هستیم که مدیر یه بخشی هستیم، مدیر زیر مجموعه، جای دیگه هستیم به عنوان کارمند عادی هستیم. نکته که وجود داره، من خودم الان دارم در لول‌های مختلف دارم کار میکنم. سخت‌ترین و پرمشغله‌ترین و پر استراب‌ترین کار کدوم بخشه؟ مدیریته. چون مسئولیت یه بخش با بنده است، یعنی مدیر کل یه بخشی هم. الان فرض کنید ساعت 2 مجازی، آقا باید آخر ماه باید اجاره دفتر، حقوق و اون پول اجاره دفتر بنده با تامین کنم، باید حقوق بچه ها رو بنده با تامین کنم، اگر کامپیوتر خراب میشه بنده با تامین کنم، اگر شکایت از این مجموعه میشه بنده باید پیگیری کنم. نکنید همه کارهای استرس و زحمت با بنده است توی مجموعه، توی سایت حوزه مجازی. خب چقدر سخته. از اون طرف توی مجموعه دیگه بنده کارمنده، اینقدر راحته. چرا؟ آقا پول اگه کم میاد، فرض کنید تو ماهی که مثلا کرونا شد همه جا تعطیل شد، خب من که مسئول اونجا نیستم، خب تعطیل شد مدیر میدونه، من باید کار خودم انجام بدم، من تو اون بخش کارمنده در حیطه خودم باید وظیفه‌ام انجام بدم. خب حیطه محدودی دیگه، نه استرس حقوق بچه‌ها رو دارم، نه استرس شکایت رو دارم. نکنین هر چی مسئولیت آدم میاد پایین‌تر، کار راحت‌تر میشه. و نکته‌ای که وجود داره این است که بنده الان شخصا جایی که به عنوان یک حالا کارمند یه مجموعه پایین‌تر باشم، خودم علاقه بیشتری دارم. یعنی اگه تو حوزه مجازی یک روزی کسی رو پیدا کنم که قبلا هم گذاشته بودیم، یعنی دوستانی هم تو حوزه مجازی بودن که جای ما مدتی اومدن مدیریت رو قبول کردن، خب بنده خب خیلی کارم راحت تر بود. مثلا فرض کنین من دیگه مدیر نبودم، همین فقط تدریس هم میکردم، چقدر کار راحت میشد، چقدر آسایش داشتم، چقدر دغدغه هم کم میشد. ولی خب الان مثلا امروز که داریم این درس رو میدیم، الان مدیر هستیم، حالا دیگه فردام نمیدونیم، ولی این چون دیگه مسئولیت گردن اومده مجبور هستیم. ولی بنده شخصا و قلبا دوست دارم مدیر نباشم، یعنی از مدیریت فراری هستم، چون دارم هر دوتایی رو مقایسه میکنم که چقدر مدیریت کار سختی هست. و از اون طرف حالا این دنیاشه، روز قیامت من باید بازخواست بشم اگر بر اساس سیاست‌هایی که من میچینم، فرض کنید سیاست ها خوب نباشه، من باید کار تبلیغی تو سایت انجام بده انجام بشه، من بتونم کار تبلیغی بهتر انجام بدم، ندم. روز قیامت خدا از من بازخواست میکنه، میگه خداوند از من بازخواست میکنه که میتونستی مثلا 10 قدم بری، چرا 5 قدم رفتی؟ حالا اگه خطا بکنم که هیچی، اون که هیچی، اگر باید اصلا 1 قدم نری یا قدم کمتر عقب گردم داشته باشی که هیچی، تازه اگه قدم خوبم بری مدیر کل بازخواست میشه، میگه چرا 10 قدم نرفتی، 5 قدم چرا رفتی؟ پس نکنی این بحث وجود داره، یعنی ما نگاهمون و عینکمون، این بحث خیلی مهمه، عینک ما باید در بحث مدیریت، مدیریت اسلامی این باشه که مدیریت یه کالای چرب و چیلی که مردم رو بهشون ظلم کنیم و کاسبی دنیوی بکنیم نداریم. مدیریت یک مسئولیت سنگینی است که برگردن ما اومده و روز قیامت باید بازخواست بشه. و راحتی و آسایش هم توی اینه که آدم مدیر نباشه از دیدگاه اسلام. و دیدگاه قبل بله میفتن دنبال، ظلم میکنن، چپاول میکنن، میدوزن، بله دنیاشون آباد میکنن، به قیامت هم اونا کاری نداره، حالا خدا بعدا بانخزشون میکنه. میگم من یه مقایسه ای هم که الان من دوتایی داشتم، خودم دوتایی چشیدم، همین الان فعل بدای دو مجموعه کنم، من میگم یه مقایسه است که واقعیت اینه که مدیریت واقعا هم سختی های زیادی داره علاوه دنیا، و هم اینکه روز قیامت انسان باید بازخواست بشه. خب نکته ای که وجود داره این هست که مدیریت، که کسی که مدیر میشه بر اساس استعداد و تواناییش هست، یعنی مدیر کسی که تواناییشو داره، حالا یا توانایی جسمی، تجربه، علمی، همه اینا مجموعه، و برخی این تواناییو دارن، یعنی بعضی توانایی مدیریت دارن، بعضی توانایی مدیریت ندارن. آدم خیلی خوبی هم قبلا گفتیم تلازمی بین مدیر با خوب بودن نیست، توانایی هست در اداره یک مجموعه، توانایی خاصی هست. اینو باید دقت داشته باشیم که اسلام این توانایی در مرد دیده، البته استثنا وجود داره، اینو نکته بگم، بعضی از مردا مدیریت ندارن، بعضی از خانم ها مدیریت دارن، این استثناست. ما داریم قانون کلی میگه، تو هر قانونی استثنا وجود داره، بحث ما استثنا تک و توک نیست. من یک روایتی میخوام از آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کنم در کتاب شریف امالی شیخ طوسی مجلس 13 صفحه 384. که آقا رسول اکرم به جناب ابوذر میفرمایند ای ابوذر، من اون چیزی که برای خودم دوست دارم برای تو دوست دارم. حضرت اول صحبت به جناب ابوذر میفرمایند که حالا میخوان نصیحتش کنه. حضرت میفرمایند مثلا نصیحتی که من دارم میکنم از سر دلسوزیه، هر چیزی که برای خودم دوست دارم برای شما هم دوست دارم. اینجوری نیست که من یه چیزی بخوام بگم که مثلا فرض کنید که خدای نکرده مثلا بد تو رو بخوام، نه، پس خوبی تو، هر چیزی برای خودم دوست دارم برای شما هم دوست دارم. حضرت به جناب ابوذر، این خیلی نکته دقیق و عجیبی هست که حضرت میفرمایند به جناب ابوذر، جایگاه ابوذر رو یادتون بیاد که من تو رو تو مدیریت ضعیف میبینم. ناکنین جایگاه ابوذر چیه؟ چه جایگاه مقام بالایی داره که رسول اکرم میفرماید؟ اصلا ابوذر جایگاه اسمت داره، اینقدر جایگاه بالایی داره که حضرت بهش میفرماید که تو مدیریت ضعیفی، مواظب باش به دو نفر امر و ریاست نکنی. آقا رسول اکرم میفرماید، ما یه بار جایگاه جناب ابوذر تو صحبت و کلام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ببینیم و در جلسات قبل بیان کردی که حضرت مثلا فرمودن که هر کی میخواد حضرت عیسی رو ببینه ابوذر رو ببینه، چقدر جایگاه بالاست. یا در جلسه قبل هم بیان کردیم روایت از آقا رسول اکرم که حضرت فرمودن آسمان و زمین کسی راستگوتر از ابوذر به خود ندیده. خیلی حرف، حرف عجیب و سنگینیه، یعنی چه مقامی ابوذر داره که حضرت اینجوری در مدح ابوذر میفرمایند. یا روایت دیگری دوباره از آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت میفرمایند مرحبا و ای ابوذر، تو از ما اهل بیت هستی. این جایگاه ابوذر. خب پس نکنین واقعا جایگاه رفیع هست. ما در روایت هم داریم که بعد از شهادت رسول اکرم جز سه نفر بقیه کافر شدن، یارا کیا؟ سلمان، ابوذر، مقدان، بقیه دیگه همه کافر شدن. و این جایگاه ابوذر، این ابوذر با این جایگاه تا که وجود داره، آقا رسول اکرم بهش میفرمایند که تو مدیر نباش، مدیریت نکن، حتی به دو نفر هم ریاست نکن. بکنین این جایگاه که بالایی که وجود داره، ولی حضرت بهش میگن که تو جایگاه رفیعه ولی به درد مدیریت نمیخوری. این نکته مهمیه که ما باید دقت داشته باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه تواناییشو جناب ابوذر نداره، توی کار دیگه بهترین فرده ولی توانایی مدیریت رو نداره. پس اینو دقت داشته باشیم. اگه اسلام میگه خانم ها مدیر کل نباشن، البته مدیر خانه هستن، دلیل نمیشه که آقا آدم خوبیه. نه، خیلی از خانم ها بهترین خلق خدا میشن، خیلی از آقایون بدترین خلق خدا. مثال فرعون و حضرت آسیه. خب اون در قعر جهنم، اون در بهترین نقطه بهش، برترین خلق میشه یکیشون، بس ارتباطی با هم نداره. ولی خداوند متعال، نکنین این نکته رو دقت داشته باید داشته باشیم که خداوند متعال ما رو آفریده و میدونه خداوند اگر ما میخوایم به کمال برسیم، به آسایش برسیم، ما باید یه فرمولای رعایت کنیم. دنیای غرب میگه ما میایم سعی و خطا میکنیم. بله سعی و خطا میتونی بکنی، ولی ممکنه 2300 سال انسانها تلف شن لحاظ روحی و کمال. تو شما یه چیزی سعی و خطا کن، شاید 300 سال دیگه مثلا به یه چیزی برسی. الان خیلی مسائل هست که غرب هم داره به اسلام میرسه، همین قوانین میرسه، ولی خب چه فایده؟ شاید 200 چند قرن انسانها حروم شدن، حالا داره کم کم مثلا میرسه. و خداوند متعال میگه بنده من شما را آفریدم، شما اگه میخوای به مقامات برسیم این راهو برو. ما گفتیم هدف ازدواج چی بود در جلسه گذشته؟ گفتیم آرامش. خداوند متعال میگه ای خانم اگه میخوای به آرامش برسی، جایگاهت این هست در زندگی، مردت هم جایگاهش اینه. خانم شما اگه اینجا باشی بهترین جایگاهست. اگر فرض کنی یه کسی که توانه اداره کل و کلان رو نداره ببرش بذارش اونجا، خب اذیت میشه، همش استرس، همش سعی و خطا، همش شکست، خب این اذیت میشه، هم روز قیامت باید بازخواست بیشتری بشه، هم خودش در دنیا اذیت میشه، و یعنی هم دنیا رو از دست میده هم آخرت. خداوند متعال فهمند بنده من خوبی تو رو میخوام، بدی تو رو که نمیخوام، این جایگاه تو ربطی هم به تقوا نداره. خانم اگه شما میخوای بهترین جایگاهی بهش برسی، این رو قبول کن، این جایگاه مرد رو قبول کن، در جایگاه خودت باش، تو به کمال میرسی، به آرامش، و اون فشار هم از روی تو برداشته میشه. این هم درباره جایگاه مرد که حالا انشالله ما در جلسه بعدی جایگاه زن خواهیم رسید. پس من تذکر میدم دوباره، ما لحاظ انسانی و تقوا مرد به هیچ عنوان بالاتر از زن نیست، ملاک تقواست، هر کی با تقوا تر بهتر. ولی این مرد رو خداوند مدیر کل قرار داد، ولی در عوض مسئولیت بیشتری داره. چرا؟ چون قدرت داره، اختیار داره و روز قیامت باید بازخواست شه. اگر مردی خدایی نکرده کوچکترین ظلمی به همسرش کنه، روز قیامت دو تا چوب میخوره، 10 تا چوب میخوره نسبت به فرض کنه خانمی که داره ظلم میکنه، چون خانم قدرتش کمتر، اختیارش تو اون روابط خانواده خانه کمتره، بازخواست کمتری هم میره. اگر مرد استعداداد زن و بچه‌شو شکوفا نکرد، چند برابر خانوم روز قیامت بازخواست میشه. فرض کنید توی مسئله نساد تربیت فرزند هم زن مسئول هم مرد روز قیامت، کی بیشتر بازخواست میشه؟ طبیعتاً مرد، چون مرد توان، مرد مسئولیت بیشتری داره نسبت بکنه هم همسرش هم خانواده. پس خانوم ها در واقعیت باید خوشحال باشن که این مسئولیت رو دوششون برداشته شد، مثل جناب ابوذر حضرت این مسئولیت رو از دوششون برداشتن و دیگه مسئولیتی نداشتن که روز قیامت بخوان بازخواست بشن. باید انسان در جایگاهی که وظیفه داره بره و اونجا رو انجام بده. مثل متاسفانه الان تو کشور خودمون بعضی‌ها هی احساس مسئولیت میکنه، احساس وظیفه میکنه، تا مثلا ریاست جمهوری میشه میرن اسم نویسن. بابا این ریاست جمهوری لقمه چرب و چیلی نیست که بدوی دنبالش. بله اگر واقعا توانایی و قدرت داری و روز قیامت بینی و بین الله میتونید انجام بدی، برو. و تو باید ببینی که بین کاندیدا بهترین و پرقدرتترین و پرتواناترین فرد باشی. اگر احساس میکنی یکی بالاتره، یکی یه پله از خود تواناتره، باید بری کنار، باید بری کنار. اون موقعی برات وظیفه میشه که ببینی هیچ کس خود تواناتر نیست، موقع باید بری. ولی متاسفانه سری همه احساس وظیفه میکنن و نمیدونن که این وظیفه روز قیامت باید بازخواستن، چیز چرب و شیری نیست که بدوی دنبالش. پس دقت داشته باشه، این دیدگاه اسلام است. من در اتمام صحبت ها از مقام معظم رهبری دو تا بخش رو انتخاب کردم. مورد اول صحبت های مقام معظم رهبری هست که ایشون این صحبت رو در خدمت شما عرض کنم که موقعی که خطبه عقد میخوندن در تاریخ 22/12/78 همین جوان ها بعضی موقع مقام معظم رهبری قبلا، حتی الان دیگه خطبه عقد رو نمیخونن، نکاتی رو که بیان میکنن، این یکی از اون نکاته که ایشون میفرمان اسلام مرد را قوام و زن را ریحان میداند. یعنی جایگاه زن حالا شده جلسه بعد میپردازی. این نه جسارت به زن است نه جسارت به مرد، نه نادیده گرفتن حق زن است و نادیده گرفتن حق مرد، بلکه درست دیدن طبیعت آنهاست. یعنی آقا مقام معظم رفته من طبیعت انسان اینه، زن را اینجور خود آفریده، مرد را اینجوری. ترازوی آنها هم اتفاقا برابر است، همون بحث تقواست. یعنی وقتی جنس لطیف و زیبا و عامل آرامش و آرایش معنوی محیط زندگی را در یک کفه میگذاری و این جنس مدیریت و کارکرد و محل اعتماد و اتکا بودن و تکیه گاه بودن برای زن را هم در کفه دیگر ترازو میگذاریم، این دو کفه با هم برابر میشود، نه آن بر این ترجیح دارد و نه این بر آن. خب اینجا ایشون به صراحت میفرمایند که این برتری نیست که اون بهتره این بدتره، این جایگاهی است که بر اساس توانایی جسمی و روحی زن و مرد خداوند این رو قرار داده و ما هم باید به این رو انجام بدیم که بتونیم به کمال برسیم. اینها رو خداوند قرار داده که ما به کمال برسیم. اگه کسی هم گوش نده خودش ضرر میکنه، یعنی و این نکته وجود داره. مورد بعدی در دوره خطبه های عقد که ایشون میخوندن در گذشته در تاریخ 28/6/79 که ایشون دوره تاکید میکنن که قرآن میفرماید الرجال قوامون علی النساء، یعنی سرپرستی امور خانواده به عهده مرد است. مرد باید برود کار کند، معیشت خانواده بر عهده اوست. زن هر چه ثروت مال دارد برای خودش است، اما معیشت خانواده بر دوش او نیست. این هم حالا برای اتمام بحثمون درباره بحث جایگاه مرد. انشاءالله در جلسه بعد جایگاه مرد رو ادامه میدیم و یک سری از آثاری که جایگاه مرد داره در زندگی انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.